همونطور که مستحضر هستید، انسانها عموماً برای تفهیم و تفاهم از اشیا و موجودات پیرامون خودشون و تشبیه و تمثیل کبیر به صغیر و بعید به قریب و معقول به محسوس استفاده می کنند. از جمله در بسیاری از موارد بقایع جوامع انسانی رو با پدیده‌هایی که در بدن انسان بروز می‌کنن مقایسه می‌کنن. مثلا میگن افراد در اجتماع انسانی همچون سلول‌ها در بدن هستند، یا جریان ثروت در جامعه بشری همچون جریان خون در رگ‌های بدن هست، یا نیروهای نظامی و انتظامی به منزله گلوبول‌های سفید در بدن انسان هستند، یا شبکه‌های ارتباطی در اجتماع انسانی مثل رشته‌های اعصاب در بدن انسان هستند، یا متمولین جامعه به مثابه بافت چربی و نظام حکومت و مدیریت جامعه نظیر مغز در بدن انسان عمل می‌کنند. جامعه بشری از آغاز پیدایش تا به امروز همواره از انواع انحراف‌ها و آسیب‌ها و ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی، جسمی و روحی رنج می‌برده است و همواره در جستجوی خوشبختی به دنبال شناخت علل و عوارض این انحراف‌ها و آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها بوده است، به دنبال رهیافتی به سوی حیاتی مبرا از این انحراف‌ها و آسیب‌ها و ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی، جسمی و روحی بوده است. آسیب‌شناسی یا پاتولوژی در اصل به معنی مطالعه و شناخت ریشه ناهماهنگی‌های موجود در بدن انسان است. به همین ترتیب با توجه به مشابهت کالبد انسانی با کالبد جامعه بشری و بیماری‌های عضوی با انحراف‌های اجتماعی، اصطلاح آسیب‌شناسی اجتماعی یا سوشال پاتولوژی شکل گرفته است و در واقع آسیب‌شناسی اجتماعی برای مطالعه و ریشه‌یابی ناهنجاری‌ها و بی‌نظمی‌های اجتماع انسانی به کار می‌رود. از دیدگاه مکتب اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان یک ایدئولوژی توحیدی، آسیب شناسی اجتماعی رنگی جهانی و جامع به خود میگیره و در ارتباط با قوانین تکوینی و تشریعی پروردگار سبحان معنادار میشه. به عبارت دیگه تمامی پدیده های اجتماعی که به نحوی ناقض قوانین الهی و معارض با سعادت دنیوی و کمال اخروی انسان هاست، از نظر مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام آسیب اجتماعی تلقی میشن. نگرش واقع بینانه مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به جهان، به انسان، به اجتماع و تاریخ بشر موجب شده است تا مفهوم علل و انگیزه ها، انواع و مراحل، عوارض و پیامدهای آسیب های اجتماعی رو به طور عمیق‌تر و دقیق‌تر شناسایی و معرفی بکنه و از اون مهمتر، ساده‌ترین و آسان‌ترین راه درمان و حل مشکلات رو به صورتی قابل اجرا بیان بکنه. لذا از نظر مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، آسیب‌های اجتماعی محدود به آسیب‌های نظیر خودکشی، قتل، سرقت، طلاق، فحشا، تجاوز به عنف، اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روانگردان، عدم اشتغال و غیره در محدوده جغرافیای خاص نیست، بلکه دایره شمول آسیب‌های اجتماعی تا شرک به خدا، ارتداد، ترک واجبات الهی، یأس از رحمت خدا، قف محسنه نسبتهای ناروا به زنان پاکدامن دادن، شهادت دروغ، کتمان شهادت، غصب اموال، انحرافهای جنسی، ریا، رباخاری، دروغ، غیبت، تهمت، بهتان، معاملات و درآمدهای نامشروع و غیر اینها در همه جوامع انسانی در تمامی نقاط عالم و در کل بستر تاریخ بشر گستره دارد. از سوی دیگر عزیزان باید به این نکته عنایت داشته باشید. مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بین عمل افراد اجتماع و رضایت الهی و در نتیجه سعادت دنیوی و اخروی اونها رابطه برقرار میکنه. لذا نگرش مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام محدود به حد ثبوت جرم در دادگاه یا مجامع علمی ذی صلاح نیست، بلکه امر فراتر از دنیا و دقیقتر از حوزه علم و آگاهی انسانی مطرح میکنه. به عبارتی حکم کننده در مورد انسان رو خدایی میداند که او رو آفریده است، پروریده است و نسبت به همه چیز حتی خطورات قلبی او آگاه است. از این جهت اهل ایمان، مؤمنین خودشون رو قبل از هر چیز و هر کس در برابر خداوند سبحان و پروردگار عالم مسئول می دانند. در این ارتباط عزیزان ما باید سهم اراده انسان و نقش اختیار او رو روشن بکنیم. گروهی معتقدند همون گونه که یاخته ها و سلول ها و اعضای بدن انسان هویت مستقلی ندارند، فرد هم هویت مستقلی ندارد، بلکه وابسته و تابع جامعه است. یعنی به جامعه وابسته است و تابع جامعه است. اما مکتب اهل بیت عصمت و طهارت به چنین تأثیر عظیم و قاطعی از سوی جامعه بر افراد قائل نیست. مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام میگه این فردی که با همزیستی با دیگر افراد نوع خودش جامعه رو پدید میاره و تبدیلات و تحولات اون رو اهم از خوب یا بد، مطلوب یا نامطلوب موجب میشه. در این حال چون هر فردی از سایر افراد کم و بیش اثر میپذیرد، میتونیم از تأثیر محدود جامعه بر فرد سخن به میان بیاریم. از اونجا که جامعه وجود، وحدت و شخصیت حقیقی ندارد و چیزی بیش از یک مفهوم اعتباری نیست که از وجود افراد انسانی و ارتباط و مناسبت اونها با همدیگر انتظار میشه، تأثیر جامعه در فرد فقط به معنای تأثیر اکثریت افراد جامعه در فرد یا افراد خاص هست. طبق آیات قرآن کریم و روایات وارد از ناحیه حضرت ختمی مرتبت و ائمه هدا علیهم صلوات الله، مهمترین عامل در تکوین و تحویل شخصیت انسان و در نتیجه سرنوشت او همون اختیار و اراده آزاد انسان. اختیار عمومیت مطلق داره. محیط طبیعی پیش از تولد و پس از اون، محیط اجتماعی، وراثت، سن و هیچ عامل دیگری جدای از اختیار در افعال انسان علیت تامه ندارد. مجموع این عوامل هم علت تامه تکوین و تغییر شخصیت انسان نمیتونن باشند. جزء اخیر از علت تامه شکلگیری و تحول شخصیت انسان که مهمترین جز هم هست، اختیار خود انسان. انسان در برابر هیچ یک از عوامل وراثت، محیط و سن یا بستر زمان حالت انفعالی ندارد. این اراده و اختیار است که تعیین کننده قاطع رفتار و شخصیت انسان. هرچند خود اراده هم در طول عمر به صورت یکسان و بر یک حالت باقی نمی ماند و قوت و ضعف میپذیره، ولی به هر حال نه اصل اراده انسان و نه انتخاب عمل اختیاری خاص برایند عوامل جبری است. به خصوص تأثیر جامعه در فرد جبری و قهری نیست و تقلید هم تنها یکی از عوامل جامعه پذیری و فرهنگ پذیریه، نه اینکه یگانه عامل باشه. عوامل عدیده‌ای تأثیر گذار هستند. تقلید یکی از اونهاست. تقلید از گروه همسالان، تقلید از رهبران اجتماعی، تقلید از همکاران یا اکثریت جامعه، تقلید از نیاکان و نسلهای قبل، همه این انواع تقلید عزیزان تنها یکی از عوامل جامعه پذیری و فرهنگ پذیریه، نه یگانه عامل که بگیم فقط همین است و جز این نیست. بنابراین فرد انسان آنچنان مقهور و مغلوب جامعه نیست که به کلی مسلوب الاراده بشه و نتونه در برابر جبر غالب و حاکم بر جامعه در هیچ زمینه ای مقاومت بکنه. قانونمندی جامعه و تاریخ به این معناست که پدیده های اجتماعی و حوادث تاریخی بی علت و تصادفی نیستند، بلکه معلول عللی است که به توسط اونها تبیین و تفسیر میشن. پدیده های اجتماعی و حوادث تاریخی مثل هر نوع پدیده و حادثه دیگه تابع اصل علیت و مشمول نظام علی و معلولی است. نکته ای که اینجا قابل ذکره اینه که در پدیده ها و حوادث انسانی و اختیاری همواره یکی از اجزای علت تامه اراده خود انسان. از این جهت در این حال که جهان شمولی اصل علیت پابرجاست، ما نمیتونیم این رو بپذیریم که حتی با آگاهی کامل از قوانین اجتماعی و تاریخی پیشبینی قطعی آینده جامعه و تاریخ بشر امکان پذیر، و نمیتونیم قبول بکنیم که افراد انسانی محکوم جبر اجتماعی یا تاریخی هستند. چرا؟ چون اراده خود انسان ها همواره یکی از اجزای مهم علت تامه حوادث انسانی و اختیاری در بستر جوامع انسانی و تاریخ. در حقیقت ما انسان ها عزیزان در جامعه و تاریخ آزادی کامل داریم و حتی میتونیم برخلاف مسیر جامعه و تاریخ حرکت بکنیم، یا از این مهمتر مسیر جامعه و تاریخ رو میتونیم دگرگون بکنیم و تغییر بدیم. در کتب آسمانی و به ویژه در قرآن کریم شواهد عدیده‌ای دال بر این مطلب وجود داره. از جمله انبیاء الهی علیهم صلوات الله همگی کسانی بودند که تسلیم جو حاکم اجتماع خودشون نشدند، بلکه به مقابله با اون برخاستند و در بسیاری از موارد موفق شدند که اون رو هم در هم بشکنند و طرحی نو ارائه بکنند. حرکت انبیاء الهی علیهم صلوات الله در طبیعت خودش آهنگ مخالفت با حاکمیت زر، زور و تزویر و تلاش برای استقرار یک نظام عادلانه رو داشته اند. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قیام هر یک از پیامبران الهی علیهم صلوات الله در برابر طاغوت ها و فراعنه عصر خودشون، طرفداری حضرت نوح پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السلام از قشرهای محروم و ضعیف اجتماع و مبارزه اون حضرت با مترفین زمان خودش، قدرتمندان جامعه، و همچنین حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام با نمرود خودخواه و استثمارگر، و حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام با فرعون و استعباد و نظام تبعیض نژادی که در مصر پایدار کرد، و در واقع قیام حضرت عیسی ابن مریم علی نبی و علیه و علیه السلام با زورمداران بنی اسرائیل و مقابله پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم با ستمگران مکه و حجاز و قیصرها و کسرانشینان و برنامه وسیعی که برای آزادی تدریجی بردگان و تعمیم علم و آگاهی به تمام طبقات و اقشار جامعه دارد و دعوت به سوی جهاد برای رهاندن مستضعفین جهان روهم رفته و حتی جدا جدا میتونه دلیلی بر جنبه ستم ستیزی رسالت انبیاء الهی علیهم صلوات الله و رویاروی اونها با جو حاکم بر جامعهشون باشه. حتی عزیزان کسانی که پیامبر هم نبودن همگاهی تابع محیطهای کفرآلود و شرکامیز و فاسق و فاجر جامعهشون نبودن و حتی در مقابل ظلم و فساد اون محیطها قد علم کردن و در این راه همه شدائد و ناملایمات رو به جان خریدن. همسر فرعون آسیه که ارتقاء معنوی و بلند او موجب شده است تا خداوند سبحان از او به عنوان الگوی مؤمنان در قرآن کریم یاد بکنه، مؤمن آل فرعون، جادوگران دربار فرعون که پس از مواجهه با حضرت موسی علی نبی و علیه و علیه السلام هدایت یافتند، اصحاب کهف و اصحاب اخدود از این گونه افراد هستند که نه فقط تسلیم جو حاکم جامعه خودشون نشدن، تسلیم هیئت حاکمه و زورمداران و قدرتمندان جامعه نشدن، بلکه رو در روی اونها ایستادن و حتی در جامعه خودشون دگرگونی به وجود آوردن. انکار یا بیتوجهی به عامل اختیار انسان به معنی اینکه انسان رو تسلیم یک یا دو یا چند جبر بدانیم و شخصیت، اراده و رفتار او رو معلول یک عامل جبری یا معلول برایند دو یا چند عامل جبری فرض بکنیم. در این صورت انسان موجودی مثل جمادات، نباتات و حیوانات خواهد بود و بنابراین نه تکلیفی خواهد داشت و نه مسئولیتی و در نتیجه همه نظام‌های ارزشی اعم از حقوقی، اخلاقی و دینی در هم فرو خواهند ریخت. چرا؟ چون موضوع اونها انسانه، انسان هم از خودش اختیاری نداره. عوامل فیزیکی، زیستی، روانی و اجتماعی هرگز تعیین کننده افعال اختیاری بشر نیستند، بلکه فقط زمینه ساز گزینش و اختیار انسان هستند. شخصیت انسان ساخته و پرداخته رفتار اختیاری خود انسانه و چون عامل مباشر در رفتار اختیاری اراده آزاد شخصه، باید گفت که اراده سهم اساسی و درجه اول رو در شکل گیری و تحول شخصیت و سرنوشت انسان داره. لذا شیوع انحراف ها و آسیب های اجتماعی، فساد، فحشا، فقر، استبداد و امثال اونها در جامعه هرگز از فرد انسان سلب مسئولیت نمی کند و فرد علارغم همه عوامل شخصیت ساز در قبال تمامی جرائم، کجروی ها و کج اندیشی های خودش با توجه به شرایط بلوغ، عقل، علم به ممنوعیت و اختیارش مسئول. البته اثبات مسئولیت برای فرد انسان با توجه به شرایط بلوغ، عقل، علم به ممنوعیت و اختیارش نسبت به جرائمی که مرتکب میشه هم به معنای نفی مسئولیت از نظام حکومتی و اجتماع انسانی نیست. درسته که ما مسئولیت رو برای فرد انسان به اثبات میرسونیم، اما این نافی مسئولیت از نظام حکومتی و اجتماع انسانی نیست. چرا؟ چون درجه علم، ایمان و تقوا و میزان صبر و استقامت همه آحاد بشر در برابر فشارهای نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و بارگزاری اهرم‌های بازدارنده، وادارنده و باوراننده تحمیل شده از سوی نظام‌های حکومتی و اجتماعی یکسان نیست. همه انسان‌ها مقاومت و صبرشون یکسان نیست. چه بسا نسل‌های سلیم و پاکی که تحت فشار جور زمامداران خودسر و سیاست‌های غیر الهی و ضد انسانی و دنیا طلبانه مستبدین و مستکبرین در لجه جهل فرو میره و کشتی صبر اونها در گرداب اضطراب و طوفان اضطرار میشکنه و به قعر ظلمات ناپاکی و انحراف و فساد غرق میشن. لذا در احکام حیات بخش اسلام حالتهای استثنائی که رافع مسئولیت کیفری هستند از قبیل جهل، اشتباه، اضطرار، اکراه و اجبار هم پیشبینی شده اند و مسئولیت کیفری رو از فرد انسان رفع می کنند. بهشون میگن عوامل رافع مسئولیت کیفری: جهل، اشتباه، اضطرار، اکراه و اجبار. علتش اینه که عزیزان، همه انسان ها از حیث درجه علم، ایمان و تقوا و میزان صبر و استقامت یکسان نیستند. فشارها رو به صورت یکسان تحمل نمی کنند. لذا اثبات مسئولیت برای فرد انسان نافی مسئولیت از نظام حکومتی و اجتماع انسانی نیست. در نهایت عزیزان، توجه شما عزیزان رو به جمله زیبایی از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی جلب می کنم که در رابطه تنگاتنگ بقا و کمال فرد با اجتماع انسانی سخن بسیار زیبا و دلنشینی رو ارائه کرده اند که من کوشش میکنم برای شما قرائت کنم. چون اشخاص نوع انسان در بقای شخص و نوع به یکدیگر محتاجند و وصول اونها به کمال بدون بقا ممتنع و غیر ممکنه، بنابراین در وصول به کمال به یکدیگر محتاجند. از این رو کمال و تمام هر شخصی مشروط و موقوف به دیگر اشخاص نوع انسان و این ایجاب میکنه که انسانها بر وجه تعاون با هم نوعان خودشون معاشرت و مخالطت بکنن و اگر این کار رو نکنن از قاعده عدالت منحرف میشن و به صفت جور متصف میشن. و این بیان مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی پرتوی از اساس جامعه بینی الهی مبتنی بر معارف قرآن و اطرت و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت است. ما انسان عزیزان به همدیگر نیازمند هستیم، هم در حیاتمون، هم در بقایمون، هم در کمالمون، و لذا باید یار و غمخوار همدیگر باشیم و در واقع بر اساس محور عدل با همدیگر تعامل داشته باشیم. اگر کسی این چنین نکنه، از قاعده عدالت منحرف بشه، به صفت جور متصف بشه، سعادت خودش و سعادت همنوعانش رو به مخاطره می افکند و زمینه رو برای گرفتاری خودش به عذاب جاویدانه حضرت حق در عالم آخرت فراهم می کند. خدا به حقیقت محمد آل به همه ما توفیق تفقه در دین و تدبر در آیات قرآن عطا بفرماید.